نوار شماره 10، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 304. این مرد گفت: استفان، من به نقش خودم به عنوان منبع کمک به تو نگاه می کنم. به همین دلیل مایلم درباره من این گونه فکر کنی و به من بگویی که چه کارهایی می توانم برایت انجام دهم. هنوز به او اعتماد نداشتم. در دل گفتم این زیباترین و با ملاحظه ترین شیوه یه برخورد است. احتمالاً او می کوشد با من رابطه برقرار کند تا بتواند گاه و بیگاه با نظارت بر من یقین حاصل کند که همه چیز درست پیش می رود و یا نقاط ضعفم را اصلاح کند. ما اغلب در مورد افراد پیشتاوری میکنیم و من هم دچار این بداخلاقی شدم. به همین دلیل پس از شنیدن توصیه‌هایش بی‌خبر از برداشت و خط مشی او، اون پیشتاوری را به اون منعکس کردم. او گفت: استفان، من در آنچه گفتم جدی هستم. دوست دارم با تو گفتگو کنم. میدونم که تو تجربیات منفی سالیان سال را به دنبال میکشی. این برداشت‌ها و گرایش‌های نهفته از سرعت تلاش تو می‌کاهد و اجازه نمی‌دهد با من هماهنگ شوی. فکر کردم که او جدی سخن میگوید و به ظاهر میتوانم روی حرفش حساب کنم. به هر حال او سرپرستی نبود که صرفاً به نظارت و کنترل من بپردازد. واقعاً میخواست منبع کمک باشد. آنگاه گفت: ممکن است لازم باشد که کمی درباره خودم و تجربیاتم با تو صحبت کنم و این میتواند درباره اینکه چگونه میتوانم منشأ خدمت به تو باشم مفید و سودمند باشد. حدود 25 سال از من بیشتر تجربه داشت. از اطلاعات دست اول و غنی برخوردار بود و فوق‌العاده عاقل و خردمند به نظر می رسید. چون در آن روزها کار و مشغله فراوانی دامنگیرم بود، گفتم: فکر می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای گفتگو نیست. به همین دلیل گفتگوی من به تعویق افتاد و قرار شد چند هفته بعد یکدیگر را ملاقات کنیم. وقتی در فرودگاه به دیدارش رفتم، پرسیدم چه چیزهایی را مایل است بررسی کند، اما گفت: من فقط برای کمک به اینجا آمدم. تو در انجام هر کار اختیار تام داری و می توانی بدون محدودیت و ممنوعیت فکر و عمل خود را انتخاب کنی. برای اطمینان از ادعاهایش او را به جلسه بردم و گفتم: اگر ممکن است در تحلیل و تفهیم بعضی نکته ها مرا یاری کنید. او این کار را کرد. سپس تقاضای دیگری را با او در میان گذاشتم و او آن را هم تحقق بخشید. در خلال این مدت بارها رو به من کرد و گفت کار دیگری هم وجود دارد. با این وضعیت به تدریج حس کردم که خودم تنها فرد مسئول هستم. او صرفاً در اینجاست تا به من کمک کند. به تدریج با او صمیمی و خودمانی شدم. هر وقت به مسئله رسیدگی می کردم از او می پرسیدم: به نظر شما چگونه با مسئله برخورد کردم؟ آیا شیوه برخوردم با تجربیات شما جور و سازگار است؟ و او بدون وارد شدن به جزئیات می گفت: از زوایای مختلف از جهات گوناگون درباره این مسئله تعمق کن و ببین در سایر بخش ها چه می کنند. هرگز به من نگفت که چه کار کنم. همواره بر مسئولیت و اقتدارم برای تصمیم گیری تاکید داشت و فقط با اشاره به بعضی مثال های روشن و شفاف به من وسعت نظر می داد. به این ترتیب وجدان من و نه آن مرد عامل مسلط و تعیین کننده شد. او از چشم‌انداز دیگر به امور می نگریست و مسئولیت های دیگری را به عهده داشت. به همین دلیل اغلب مرا ترک می‌کرد و به کارهایش می‌رسید، اما وجدانم هرگز مرا ترک نکرد، همواره در کنارم بود. پس از آنکه حس کردم مسئولیت را به طور کامل در اختیار دارم، درباره خردمندی و تجربیات او بررسی و ژرف‌یابی کردم و دریافتم که از حکمت و تجربه فراوانی برخوردار است. با وجود این هرگز به من نگفت چه کنم. پیوسته می‌گفت شاید لازم باشد این راه حل را در نظر بگیرید، یا آیا درباره این امکان فکر کرده ای؟ رفتار و گفتارش به وجدانم قدرت بخشید و آن را حاکم بلا منازع قلمرو وجودم کرد. پیش از این هرگز با چنین احساسی روبرو نبودم. بعد از مدتی با سرپرست دیگری مشغول به کار شدم. او هم خوب بود، اما نقش کنترل کننده داشت و من دریافتم که انجام کارها طبق دستورها و راهنمایی‌های یک سرپرست چقدر راحت است. اما دیگر فضایی برای خلاقیت و یادگیری وجود نداشت. حس می‌کردم کاملا عاجز و ناتوانم. چیزی نیست که قابلیت‌هایم را به مبارزه بطلبد و یا در من انگیزه بیافریند. به همین دلیل رضایت و شادکامی‌ام را خارج از محیط کارم جستجو می‌کردم. دیگران هم همین وضعیت را داشتند. همه خود را با شیوه کار او وفق می‌دادیم. این تجربه ها به من کمک کرد تا بین کنترل و توانمندی تفاوت قائل شوم. هنگام مصاحبه با تعدادی از برندگان جایزه کیفیت ملی مالکولم بالدریج از آنان پرسیدم بزرگترین مانعی که با آن دست به گریبان بوده ای چه بود؟ و آنان یک دل و یک زبان گفتند رها کردن کنترل. چشم پوشی از کنترل آسان نیست، چون با برنامه‌های ذهنی ما در تعارض است. بیشتر ما ناصح و راهنمای نیرومند و نیرو دهنده ای نداشتیم که به ما بیاموزد چه کنیم. جورج بوش پدر رئیس جمهور اسبق آمریکا در مراسم افتتاحیه جشنواره مالکولم بالدریج گفت شرکت‌های برنده دریافتند که قدرت و نیرومندیشان با هوش، قضاوت و منش کارکنانشان تأمین می‌شود. وظیفه رهبر خدمتگزار آن است که هوش، ارزیابی و منش کارکنان را بپروراند و با آنان امکان دهد قابلیت‌های خیش را در حد کمال به انجام رسانند. تردیدی نیست که این شیوه کار با روش نظارت بر عمل کرد که از گذشته‌های دور مرسوم بوده در تضاد و تقابل است. برای درک مفهوم رهبر خدمتگزار کارهای زیر را انجام دهید. دیگر بار که به جلسه اولیا و مربیان پسرتان می روید، او را همراه با خود ببرید. به او مجال دهید که در گفتگو و تبادل نظر دخالت داشته باشد. اجازه دهید درباره کارش توضیح دهد، درباره امیدها و نیازهایش سخن بگوید و در صورت تمایل به بازخورد معلمش پاسخ دهد. در چنین شرایطی شما و آموزگار او رهبر خدمتگزار هستید. با اقتدار کامل به فرزندتان بگویید تعلیم و تربیت تو کارگزاری توست. چه کمکی از دست ما ساخته است؟ به این ترتیب او القا کنید که قدرت و مسئولیت زندگی خیش را به دست بگیرد تا بتواند در مصاف با ناملایمات زندگی ایستادگی کند. دیگر بار که بر طبق مقررات اداری باید عملکردها را ارزیابی کنید، فرم ارزیابی را پیش از موعد مقرر به کارکنانتان تسلیم کنید، چون آنان جزی از نتایج دلخواه، اصول راهنما، منابع پاسخگویی و نتایج توافق عملکرد هستند. حتما درباره اجزای فرم ارزیابی با آنان بحث و تبادل نظر کنید و برایشان منبع کمک و خدمت باشید. به هنگامی که با آنان سر کار دارید، پرسش‌های زیر را مطرح کنید. کارها چطور پیش می رود؟ چه چیزهایی را یاد می گیرید؟ چه هدفهایی را دنبال می کنید؟ برای کمک به شما چه کاری از دستم ساخته است؟ پس از آن که کارکنانتان فرم ارزیابی عملکرد را پر کردند و برگرداندند، به اتفاق یکدیگر مرور و بررسیشان کنید. درباره عملکرد خودتان نیز بحث و تبادل نظر کنید. ببینید که آیا منابع و حمایت لازم را فراهم کرده اید؟ وقتی فردی درباره مسئله‌اش با شما سخن می‌گوید، از او بپرسید پیشنهاد خودتان چیست؟ هرگز شتاب زده به مسائلی که افراد خودشان می‌توانند حل و فصل کنند نپردازید. ترغیبشان کنید که برای یافتن راه‌های بهتر و جدیدتر انجام هر کار از زوایای مختلف همه چیز را ببینند و به خلاقیتشان متوسل شوند. افراد را در قبال نتایج و روش‌ها مسئول و پاسخگو بدانید. چندی پیش از من تقاضا شد که در کنار گروهی از جوانان برای تهیه و تولید یک نمایش موزیکال همکاری کنم. در آن روزها تازه داشتم مبحث رهبر خدمتگزار را می‌آموختم. بر این اساس تصمیم گرفتم به جای همکاری در تولید نمایش، این جوانان را در راه رشد و توسعه استعدادها و مهارت‌هایشان رهبری کنم. به همین دلیل اصول راهنمای زیر را که فکر می‌کردم این مقصود را متحقق می‌سازد تهیه کردم. مسئولیت‌ها را به طور دقیق تعیین کرده و به افراد بیاموزید که چگونه آن را به مرحله اجرا گذارند. بی‌کفایتی را تحمل نکنید و برای تقویت شایستگی افراد تمام کوشش و مساعی خود را به کار گیرید. اصول صحیح را با آنان بیاموزید و به ایشان مجال دهید که حاکم و فرمانروای اعمال خود باشند. رهبران بکی و برند که هر دو 17 سال داشتند، برای اجرای این طرح مشتاق و مستعد بودند، اما در انجام وظایفشان کمترین تجربه نداشتند. پس از ملاقاتشان گفتم از همکاری با شما بسیار خوشحالم. به طور حتم این نمایش خوب و عالی و تمام عیار از آب در می آید. قصد دارم پیوسته شما را ببینم و برای کمک به موفقیتتان در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کنم. وظیفه من این است که منشأ کمک و خدمت باشم. اکنون دوست دارید چه کنم؟ آنان در وهله نخست یکی خوردند، زیرا نمی دانستند که چه کاری باید انجام شود و تصور می کردند که من می خواهم راه و روش کار را با آنان بیاموزم. اما این کار را نکردم. هنگام توصیف نقش رهبر خدمتگزار ارتباط روانی با آنان برقرار ساختم و اطمینان دادم که برای تأمین اطلاعات، کمک و حمایت همواره در کنارشان هستم. بعد از آنکه حس روشن و شفافی درباره نقششان به دست آوردند، برای مدتی درباره آن فکر کردند و سپس گفتند ما به یک سناریو نیاز داریم. گفتم بسیار خوب، چگونه می‌خواهید آن را به دست آورید؟ نخستین ایده‌ای که به ذهنشان رسید این بود که موضوع را با سایر جوانان در میان گذارند و از آنان بخواهند سناریوهایی را پیشنهاد کنند. راستش را بخواهید نمی‌دانستم که این شیوه کار چه اندازه اثر بخش است. تا زمان اجرای نمایشنامه تنها 6 ماه وقت داشتیم. می‌خواستم یاریشان کنم ابتکار عمل را به دست گیرند و حس قدرت و مسئولیت زندگی را به دست آورند. در تمام مدت نکته‌های مهم را به آنان گوشزد کردم. تأکید کردم که به رهبریشان ایمان دارم و آنان برای انجام هر کار اختیار تام دارند. تصمیم گرفتند آخرین مهلت ارائه سناریو را تعیین کنند تا در صورت نامناسب بودنش فرصت دیگری در اختیار داشته باشند. هیچ کس سناریوی مناسبی ارائه نکرد. گفتم بسیار خوب، از این تجربه چه نکته‌ای میتوان آموخت و برنامه کار بعدی ما چیست؟ آنان درباره امکانات مختلف صحبت کردند و سرانجام تصمیم گرفتند خودشان سناریو را بنویسند. قرار شد بکی سناریو را بنویسد، برنت موزیک را تهیه کند. گرچه بکی نوشتن را دوست داشت و برنت عاشق موسیقی بود، اما هیچ یک در گذشته چنین کاری نکرده بودند. به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و کمی دچار دلهوره شدند. قابلیتشان را ستودم و توصیه کردم که خود را دست کم نگیرند و به ارزش والای خود توجه کنند و یقین بدانند که از پس این کار برمی آیند. کارشان را آغاز کردند و ظرف چند هفته توانستند سناریوی ارزنده و تعدادی آهنگ زیبا تهیه کنند. در جلسه های بعدی تصمیم گرفتند تعدادی از دوستانشان را به عنوان رهبر در جنبه های مختلف تولید دخالت دهند. به این ترتیب کارگردان، متصدی رقص، طراح صحنه و همنوازها جوانانی بین 12 تا 17 سال بودند. من بکی و برنت را پیش از جلساتشان با سایر همکاران جوان ملاقات و در مورد تهیه برنامه این جلسه ها و سایر موارد یاریشان کردم. همچنین پس از انجام این جلسه ها ملاقاتشان کردم تا در ارزیابی و بکارگیری آنچه آموخته‌اند کمکشان کنم. پیشنهاد کردم که یکی از راه‌هایی که می‌توانم به آنان کمک کنم این است که برای هر یک از رهبران جوان یک مشاور با تجربه به خدمت بگیرم تا بر کارشان نظارت کند و به وقت نیاز راه را نشانشان دهد و در تنگناها یاریشان کند، اما هرگز وظیفه آنان را به عهده نگیرد. بکی و برنت این پیشنهاد را پذیرفتند و من نام افراد متخصص را در هر زمینه یادداشت و با همه آنان ملاقات کردم و روش کمک به این جوانان را در جهت رشد و توسعه فردی برایشان توصیف نمودم. روند پیشرفت کارها همه را دچار حیرت کرد. ما 3 نفر پیوسته گرد هم می آمدیم و کارها را ارزیابی می کردیم. اغلب می پرسیدم کارها چطور پیش می رود و آنان تجربه ها، مسائل و تنگناهای خود را با من در میان می گذاشتند. و حتی از من مصلحت جویی می کردند. در مقام پیشنهاد می گفتم آیا امکان این کار را بررسی کرده اید؟ یا شاید بتوانید از این راه وارد شوید؟ و یا این موضوع واقعا اهمیت دارد؟ پیشنهاد شما چیست؟ بعضی اوقات به چیزهایی که از نظر دور می داشتند تأکید می کردم. به مجرد اینکه آنان دریافتند یافتن راه حل جزئی از مسئولیتشان است و هیچ کس قصد ندارد در این راه یاریشان کند و فقط تعدادی افراد دلسوز و علاقمند برای تحقق رویایشان در خدمتشان هستند، افکار و آرمانهای خلاق از ذهنشان تراوش کرد. پیروی از اصول راهنما چندان هم آسان نبود. در یکی از تمرین‌ها یکی از رهبران که از نظر فنی کاملا شایسته بود و عادت داشت هنگام نظارت از اهرام کنترل و اقتدار استفاده کند، وظیفه رهبر جوانی را که فقط باید بر کارش نظارت می‌کرد به عهده گرفت. تصمیم گرفتم نزد او بروم و بگویم چه کار داری می‌کنی؟ قصد ما این است که به این بچه‌ها کمک کنیم خودشان این کارها را انجام دهند. اما از آنجایی که همه کارها را به عهده جوانان گذاشته بودم، صبر کردم تا واکنش خودشان را ببینم. سرانجام آنها نزد من آمدند و مشکل را در میان گذاشتند. گفتم چگونه قصد دارید با این مسئله روبرو شوید؟ درباره این مسئله صحبت کردیم و سرانجام تصمیم گرفتیم یکی از رهبران جوان نزد این مربی برود و با شهامت و ملاحظه این مسئله را حل و فصل کند. سرانجام 90 دختر و پسر جوان در تولید این نمایشنامه شرکت کردند. رهبران جوان و سایر افراد خیلی بیشتر از افراد بالغی که به طور معمول این نمایش ها را اداره می کنند کار کردند، عرق ریختند و آموختند. کیفیت تولیدشان باور نکردنی بود. در نخستین روز نمایش تماشاچیان به شدت به هیجان آمدند و اشک از چشمانشان جاری شد. بعد از اجرای نمایش از این جوانان تقاضا شد که در آمفی‌تئاتر شهر مجاور برای 200 نفر دیگر بار این نمایش را اجرا کنند. استقبال به اندازه‌ای بود که در هر اجرا صندلی‌های آمفی‌تئاتر پر می‌شد و عده‌ای زیادی آن را به صورت ایستاده مشاهده می‌کردند. به این حقیقت واقف شدم که وظایف رهبر خدمتگزار دست کم در وهله نخست در قیاس با کارهای رهبر مستبد و کنترل کننده دشوارتر است، اما در عوض پاداش و دستاوردی باور نکردنی به همراه دارد. تولید ما بسیار خوب و هیجان انگیز بود، اما هیجان انگیزتر از آن آگاهی از این نکته بود که این جوانان در آینده به هر کجا که روند قابلیت‌های بالایی را با خود یدک می‌کشند تا در کیفیت آنچه قرار است انجام دهند تفاوت عمده پدید آورند. انجام کار توسط افراد و ساختن افراد از طریق انجام کار دو مقوله کاملا متفاوت است. در برداشت نخست کارها را توسط افراد انجام می دهید، اما در برداشت دوم شرایطی را فراهم می کنید که افراد با خلاقیت، همکوشی و اثر بخشی خارق‌العاده‌ای خودشان کارشان را انجام دهند و در این فرایند قابلیت انجام کار بیشتر را نیز در آینده به وجود می آورید. صفحه 311. همه اینها به ظاهر عالی است، اما بیشتر افراد می توانند تأثیر نیرومند رهبری مبتنی بر اصول را در آفرینش محیطی نیرو بخش مشاهده کنند، اما در این راه موانع و تنگناهای فراوانی وجود دارد. وقتی درگیر کار می شویم گاه با موقعیت هایی روبرو می شویم که توانایی ما را می آزماید و به ما توصیه می کند که با روش های تازه و نیرومند به موهبت های یکتای بشری و قابلیت های ما متوسل شویم. در بخش پایانی این فصل بعضی از موانع و چالش‌های متداول را در مسیر ایجاد توانمندی از درون به برون ارزیابی می‌کنیم. اگر رئیسم هرگز درباره برنده نشنیده بود چه؟ شاید رئیستان هرگز چیزی درباره برنده نشنیده باشد، اما به طور حتم معنای برنده را می‌داند. پس از همینجا آغاز کنید. لازم نیست که عبارت توافق کارگزاری را به کار ببرید. فقط به مدیرتان بگویید پس از بررسی نقش‌ها و وظایفم می‌خواهم یقین حاصل کنم آنچه که قرار است انجام دهم به روشنی درک کردم. اکنون فهرستی از کارهایی را که برایشان اولویت قائلم تهیه کردم. اگر مانعی ندارد نگاهی به آنها بیندازید و مرا از نقطه نظرتان مطلع کنید. در این زمینه به تفصیل صحبت کنید و جویای درک باشید و در مورد نتایج دلخواه توافق کنید. در فرصتی دیگر می توانید نزد او بروید و بگویید من از این خط مرش‌ها و اصول کلیدی اطلاع دارم. آیا نکات دیگری هم هست که باید به آنها توجه کنم؟ به این ترتیب می توانید درباره هر یک از عناصر پنجگانه برنده سخن بگویید. این کار ممکن است هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول بیاندازد، اما در عوض همیشه می توانید بر اساس این الگو دست به عمل بزنید. اگر تقاضایی پیش آمد که با توافق هماهنگ نبود، می توانید با اشاره به آن بگویید این اولویت هایی است که فکر می کنم از من انتظار دارید از آنها پیروی کنم. چه چیزی را باید تغییر دهم؟ ممکن است از شما تقاضا شود که راه و روش خود را به طور کلی تغییر دهید. به هر حال این توافق استانداردی را در اختیار شما و مدیرتان قرار می دهد تا همه کارها را بر اساس آن ارزیابی کنید. اگر رئیسم خواهان توانمندیم نباشد چه؟ بانوی تجربه زیر را با من در میان گذاشت. در محیط کار میکنم که بیشتر افراد آن سالمند است. همه مدیران ارشد بالای 60 سال دارند و سالها در این کسب و کار فعالیت میکنند. در اینجا فرهنگ دستور حاکم است. به طور مثال عبارت دختر برو یک فنجان قهوه برای من بیاور به دفعات شنیده میشود. در اینها افراد را جدی نمیگیرند و ترقی و پیشرفت مفهوم ندارد. آنان به مدت 30 سال از این خط مش پیروی کردند و به هیچ وجه نمیخواهند تغییر کنند. و وقتی یک منشی علاقمند میگوید من واقعا قصد دارم این کار برنده را انجام دهند، برای او وقت ندارند. در بعضی موقعیت ها فرهنگ سنتی گذشته در بافت زندگی افراد در هم تنیده و تغییر آن برای کسانی که سالیان سال با آن خو کردند دشوار است، به خصوص اگر حلقه نفوذشان کوچک باشد. اگر موقعیت برنده برای شما وجود ندارد، بهترین گزینه آن است که در جستجوی موقعیت بهتر باشید. با وجود این نمونه های زیادی نشانگر این است که افراد در چنین موقعیت های هم توانستند تفاوت عمده و بزرگ پدید آورند. چند سال پیش به عنوان مسئول بخش آموزش شرکتی بزرگ مشغول به کار شدم. منشی دفتر که سالیان سال در آنجا کار کرده بود، فردی شایسته و با تجربه به نظر می رسید. او هر کاری را که از یک منشی می توان انتظار داشت به بهترین شیوه ممکن انجام می داد. به تدریج کارهای بیشتری را نیز به عهده گرفت. پس از چند جلسه که وظایفش را به او دیکته کردم، روزی تعدادی نامه را که پیش از این آنها را باز و طبقه بندی کرده بود نزدم آورد و گفت: اگر در میان اینها نامه‌ای هست که مایلید مثل نامه‌های دیروز با آنها پاسخ دهید، خوشحال می‌شوم که برای صرفه‌جویی در وقتتان پیش‌نویسشان را تهیه کنم. می‌توانید هنگام امضا کنترلشان کنید. چون سرم خیلی شلوغ بود گفتم چرا نه. پیش‌نویس‌هایی که او در اختیارم گذاشت خوش‌خط‌تر و دقیق‌تر از کار خودم بود. در واقع او ظرف مدت کوتاه به 95% نامه‌هایم رسیدگی کرد و برای تایید نزدم آورد. چون تحت تاثیر عملکردش قرار گرفتم و دریافتم که قابلیت گسترش و شکوفایی را دارد، تقاضا کردم در صورت تمایل در تهیه و نگارش جزوه‌های آموزشی نیز همکاری کند و او موافقت کرد. به این ترتیب طی یک جلسه راهنمایی‌های لازم را ارائه و تأکید کردم که نقطه نظرهایش را یادداشت کند. او ضمن یادداشت نظراتش پیش‌نویس جزوه آموزشی را به شکل زیبا و جذاب به من ارائه کرد. چندی گذشت که کارش بالا گرفت و معاون بخش شد. همچنین تدریس در یکی از دوره‌ها را نیز به عهده گرفت. روزی دریافتم که او فوق لیسانس رشته ارتباطات هست و منشیگری را صرفاً به خاطر اینکه در زمان استخدام تنها شغل در دسترس بوده پذیرفته است. به هر حال موفقیت ما در برنامه‌های آموزشی بدون یاری و مساعدت او ممکن نبود. این بارو نگرشم را نسبت به اثر بخشی افراد دگرگون کرد. از آن روز دیدگاه من نسبت به منشی‌ها و توانایی‌هایشان به کلی تغییر کرد و در نتیجه نحوه ارتباطم با آنان به کلی عوض شد. بعدها دریافتم که بعضی از بهترین همکارانم کارشان را از منشیگری آغاز کردند و پس از بروز قابلیت‌هایشان به موقعیت‌های بهتر ارتقا یافتند و یا اینکه همچنان در منشیگری باقی ماندند و عملکردهای عالی و باور نکردنی نشان دادند. تقریبا در هر موقعیتی اگر مهارت‌ها و قابلیت‌هایتان را بپرورانید و در حق نفوذ خیش کار کنید، به مرور زمان بعدا شفرات را نسبت به خود و شغلتان تغییر خواهید داد. برعکس اگر نسبت به آنچه قصد دارید انجام دهید دیدگاه روشنی نداشته باشید و مایل نباشید مشقات و مرارت‌های ایجاد تغییر و تفاوت را به جان و دل بخرید، به سادگی قابلیت‌های خیش را سرکوب کرده و در مسیر متهم کردن و ملامت کردن شرایط و افراد بیراهه می‌روید. هدف آن است که همواره اهرام قدرت را در اختیار داشته باشید و بر این حقیقت چشم گشایید که همیشه می توانید تصمیم بگیرید که برای تغییر برداشت و یا موقعیت خیش کوشش به خرج دهید. صفحه 314. اگر افراد زیر دستم نخواهند توانمند شوند چه؟ بعضی از کارکنان سازمان‌ها هنگام کار صرفاً تمایل دارند به طور دقیق از یک سری الگو و فرمول پیروی کنند. دیدگاه‌هایشان این است: فقط به من بگویید چه کار کنم و به من امکان دهید در کمترین مدت بیشترین حقوق و درآمد را داشته باشم و سپس به من اجازه دهید از اینجا خارج شوم. برخی دیگر بر این باورند که آنچه در محیط کار اتفاق می‌افتد بر کیفیت زندگیشان تأثیری ندارد. این کسان شادکامی و رضایتشان را در خارج از محیط کار جستجو می‌کنند. آنان اساساً به حالت تعادل رسیدند و نمی‌خواهند خودشان را به زحمت بیاندازند. برنده برنده فرد را به جایگاهی که خاص اوست می‌برد و نه به جایی که شما می‌خواهید باشید. پس می‌توانید او را در جایگاهش ملاقات کنید. می‌توانید بر اساس ابتکار عملش با او توافق کارگزاری منعقد کنید. سریع و بیرو در بایستی باشید. دستور کار روی میزش بگذارید و بگویید: حس میکنم ترجیح میدهم فقط وظایفی را که سالهاست به عهده دارید انجام دهید. شاید تصور میکنید که عملکرد خوب و دقیق کفایت میکند. اگر چنین است میتوانیم در مورد عملکرد و سطوح پاسخگو بودن که برای هر دوی ما خوب و مفید است به توافق برسیم. از نظر من مانعی ندارد که شما پیشرفتتان را در این چارچوب محدود کنید. اما مایلم بدانید که واقعا برایتان ارزش قائلم و به کمک و همکاریتان نیاز دارم. شما را در جریان فرصت‌های تازه قرار می‌دهم. اعتقاد دارم که اگر به مرور زمان موقعیت‌های بهتری را برایتان فراهم کنم و به اتفاق در جهت سطوح بالاتر قابلیت‌هایمان کار کنیم، به نفع هر دوی ما تمام خواهد شد. کارهای دیگری که می‌توانید برای کمک به نیرومندی افراد انجام دهید شامل موارد زیر است. افراد را در تهیه شعار رسالت سازمانی و گروهی دخالت دهید. وقتی مسائلشان را نزدتان می آورند بپرسید پیشنهادتان چیست؟ صبور باشید و اجازه دهید شیوه عمل کرد افرادی که از ابتکار عمل بالاتری برخوردارند پاسخگوی این مسائل باشد. اگر سازمانی که در آن کار می کنم برنده بازنده بود چه؟ فرض کنید که مدیر یک بخش کوچک هستید و به اتفاق اعضای گروه برای تهیه شعار رسالت گروهی کار کرده اید و این بیانیه واقعا تأثیر خوبی به جا گذاشته است. همه اعضای تیم آن را پذیرفته دوستش دارند و با شور و شوق از آن پیروی می کنند. از سوی دیگر سازمانی که در آن کار می کنین ملزمتان می کند که افراد را بر اساس عمل کرد طبقه بندی کنید. زیرا این سازمان با روش برنده برنده که شما از آن پیروی می کنید همساز و هماهنگ نیست. شما افرادی مستعد و خلاق را به خدمت گرفته اید اما ملزم هستید با صرف وقت فراوان بر اساس چارت سازمانی درجه بندیشان کنید. در چنین شرایطی چه کاری از دست شما ساخته است؟ پای افراد را به مسئله باز کرده و به اتفاق آن را حل و فصل کنید. می توانید افراد را گرد آورده و به شیوه کار سازمان را برایشان توصیف و تقاضا کنید که افکار و آرمان‌های خلاقه‌شان را درباره چگونگی کار در این سازمان به منظور تأمین نیازهایشان ابراز کند. بگویید این مسئله ماست. چه پیشنهادی دارید؟ اگر افراد به شما کاملا اعتماد کنند می توانید به اتفاق راه حل‌های متفاوتی را جستجو کنید. کار و تلاش شما در راستای تغییر سازمان بسته به وسعت حلقه نفوذتان و اعتمادی که در میان افراد دارید اوضاع و شرایط را به طور کامل متحول می کند. اگر صبور و مقاوم باشید و هماهنگ با اصول صحیح دست به عمل بزنید تغییر مثبتی را که پدید می‌آورید برای همه سودمند خواهد بود. اگر ذهنیت کمبود حاکم شد چه؟ روزی در یک شرکت بزرگ نفتی فردی پرسید ظاهراً این شرکت در حال تحلیل و کوچک شدن است. اگر به همین ترتیب پیش برود کارکنان با چه وضعیتی روبرو خواهند شد؟ فرد دیگر ایستاد و پاسخ داد من می دانم چه اتفاقی پیش می آید. کارخانه به طور کامل بسته خواهد شد. اما یه جایی هیچ گونه نگرانی نیست زیرا مدیران ارشد از آغاز کار این موضوع را پیش بینی کرده و افراد را در حل و فصل این مسئله دخالت دادند. آنها سراپا طالب درکند و طبق اصول ارتباط برنده برنده و همکوشی پیش می روند. مدیران این شرکت به اتفاق افرادشان پس از بررسی آمار و اطلاعات اقتصادی و مالی شرکت و سایر موقعیت‌های آن دریافتند که کارخانه از نظر واقعیت‌های اقتصادی به خط آخر رسیده و کارش تمام است. زیرا سیستم کهنه و منسوخ شده بود و فروش تولیدات هر روز کمتر می شد. همه می توانستند درک کنند که این تشکیلات نجات یافتنی نیست. بنابراین به اتفاق ذهنشان را به یافتن کار و حرفه دیگر متمرکز کردند. روزی که کارخانه تعطیل شد، خبرنگار روزنامه‌ها با این انتظار که شاهد اعتراض، تظاهرات و زد و خورد و خصومت خواهند بود و مطالب داغ و جذابی برای خوانندگانشان فراهم خواهند کرد، به کارخانه آمدند. اما پس از مشاهده ضیافتی بزرگ شگفت‌زده شدند. یکشنگی و صراحت مدیران ارشد و دخالت دادن افراد در مسئله و حل و فصل آن به اتفاق اعتماد زیادی را در این فرهنگ پدید آورده و خشم کینه‌جویی و خصومت را به صمیمیت و راهگشایی تبدیل کرده بود. صفحه 317 اگر موقعیت تغییر کرد چه؟ وقتی مدیرتان عوض می شود یا تشکیلات اداره‌ای که در آن کار می کنی تغییر می کند و یا وقتی که در می آبید نتایج دلخواه دیگر ایدئال نیست چه اتفاقی پیش می آید؟ تغییرات خارج از سازمان چه؟ تغییر محیط را چگونه توجیه می کنید؟ وقتی شرکت تأمین کننده لوازم و مواد خام شرکت تغییر می کند یا بازار بورس ورشکست می شود و یا بازار ناگهان دچار نوسان می گردد چه اتفاقی پیش می آید؟ چگونه همه این کمبودها را در چارچوب توافق جبران می کنید؟ هنگام ایجاد توافق کارگزاری فرض بر این است که شرایط تغییر می کند. به علاوه این توافق بر اساس اعتماد ایجاد شده و جنبه حقوقی ندارد. افراد از ترس آن پا به فرار نمی گذارند. برای رهایی طراحی شده نه به منظور بگیر و ببند. شکل بهتری از ارتباطات است. انتظارات را روشن و تصریح می کند. متناسب با تغییر اوضاع و شرایط تعدیل می شود. برای طرفین در هر زمانی مفتوح و گشوده است. سندی زنده و ماندگار است. اگر از متشنج کردن وضعیت کنونی به ترسیم چه؟ در یکی از سمینارهایم مدیر سازمانی بزرگ تجربه ارزشمند زیر را با من در میان گذاشت. روزی در جلسه شرکتی افراد در مورد تأثیر منفی بعضی از ختمش‌ها و راهکارها در محیط کار صحبت می‌کردند و من هم فقط ناظر و شنونده بودم. پس از چند لحظه به خود آمدم و در دل گفتم من به این چیزها اهمیت میدم و در این زمینه دارای نقطه نظر هستم. پس چرا لب از سخن فرو بستم؟ چرا میترسم دهانم را باز کنم؟ وقتی سالها پیش در این شرکت استخدام شدم هیچ ترس و وهمی نداشتم. رک و رو راست نقطه نظرها و احساساتم را بیان میکردم. به خودم اعتماد داشتم. حس میکردم میتوانم با قدرت و اقتدار دست به عمل بزنم. پس چرا تا این اندازه ملاحظه کار شدم؟ پس از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسیدم از وقتی که از مزایای قابل توجه بازنشستگی سود میبرم، خانه جدید خریدم و اقساط اتومبیل جدیدم را میپردازم، از ترس به خطر افکندن امنیت اقتصادی خیش همواره امن‌ترین راه را برمیگزینم و در بیان هر نکته و انجام هر کار جانب احتیاط در پیش میگیرم. در واقع این تشبیه های پی در پی از من فرد محتاط و ملاحظه کار ساخته است. در لحظه دو تصمیم اتخاذ کردم. نخست امور مالیم را نظم ببخشم و براندوختم بیفزایم. دوم قابلیتم را در بازاریابی تقویت کنم. هرگز مایل نبودم در موضعی باشم که تمامیت وجودم از اتکای به شغلم تأثیر پذیرد. این مدیر اضافه کرد که بعدم به جلسه کارکنان قدم نهاد و روزنامه را به هر یک از افراد تسلیم کرد و از آنها خواست که به صفحه نیازمندی‌ها و ستون استخدام مراجعه کنند. او گفت مشاغل مورد نیاز را در این ستون به دقت بررسی کنید و ببینید کدام یک نسبت به شغل کنونیتان موقعیت بهتری دارد. بسیاری از آنها پس از انجام این کار مشاغلی را یافتند که خوب و مناسب به نظر می رسید. سپس گفت بسیار خوب، به این سازمان ها مراجعه کنید و ببینید که آیا برای انجام این کارها صلاحیت دارید و سپس نتیجه کار را با من در میان گذارید. آنان پس از بازگشت در روز بعد گفتند که به دلیل فقدان مهارت، آگاهی و اطلاعات مورد نیاز در این مشاغل واجد شرایط نبودند. آنگاه این مدیر تجربیات شخصیش را با کارکنانش در میان گذاشت و ترغیبشان کرد که همواره امنیتشان را بر اساس قابلیت‌هایشان استوار سازند و نه بر پایه شغلشان. اگر حس می‌کنید که سخن صریح، رفتار صادقانه و برخورد با موانع بیمناک هستید، تردید نکنید که به خود و سازمانتان آسیب می‌رسانید. بنابراین بکوشید از شر هراس‌های بی‌اساس آزاد و رها شوید و آن را برای همیشه از قلمرو زندگی‌تان تارومار سازید تا بتوانید بهترین دستاوردها را حاصل و با دیگران سهیم شوید. اگر همکارانم قابل اعتماد نبودند چه؟ حال ببینیم اگر نسبت به همکارانتان دچار تردید باشید چه پیش می‌آید؟